بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما الثانی فکون شیء شرطا للمأمور به لیس الا ما یحصل لذات المأمور به بالاضافه الی وجه و عنوان بهی یکون حسنا او متعلقا للغرض به حیث لولاها لما کان کذلک. بحث در پاسخ از اشکال به شرط متأخر بود. برای پاسخ مرحوم آخوند شرط حکم رو از شرط مأمور به جدا کردن. برای شرط حکم، حکم تکلیفی و حکم وضعی، فرمودن در واقع شرطیت یعنی اون چه که مولا اون رو تصور کرده و با تصور او چنین چیزی رو مطلوبیت براش پیدا کرده، امر نسبت بهش کرده. این نسبت به شرط حکم یا شرط وقت. پس معنای شرطیت، تلاش مرحوم آخوند اینه که معنای شرطیت رو ذکر کنه. در این موارد معنای شرطیت در موارد شرط حکم، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، یعنی دخل در تصور، یعنی اون چه که مولا تصور کرده در هنگامی که میخواست حکم رو جعل کنه برای متعلق حکم، اما از حکم تکلیفی یا حکم وضعی، و با لحاظ اون خصوصیت چنین حکمی رو جعل کرده، اون بهش میگن شرط مثلا حکم. اما از این که اون شرط در تحقق خارجیش متقدم بر متعلق حکم باشه یا متأخر نسبت به متعلق حکم باشه یا مقارن باشه، اون چه که دخیل در واقع در حکم مولاست، تصور و لحاظ اون امره، که اون تصور و لحاظ مقارن بوده ولو ملحوظ متقدم یا متأخر باشه. این نسبت به شرط حکم. نسبت به شرط مأمور به، ایشون می فرماین ملاک امر حسن نیست که فعل داره، و حسن افعال تابع نسبتی است که با اشیاء پیدا میکنه. یعنی یک فعل در یک نسبت حسنه، در نسبت دیگری فاقد اون حسنه بلکه قبیح. و همین دلیل به لحاظ اضافه‌ای که با امور مختلف پیدا میکنه متصف به حسن یا خوب میشه. و اگر اینطور در نظر بگیریم، متعلق امر وقتی یک نسبتی داشته باشه با یک شیئی حسن داره، و اون موقع هست که در واقع متعلق امر یا غرض متعلق غرض مولاست. پس شرطیت در اینجا، یعنی در شرط مأمور به، مرحوم آخوند می‌فرمایند به این معناست که طرف اضافه است، طرف نسبتی است که اون نسبت دخیل است در اینکه این شی، اون مصلحت، اون حسن، اون مصلحت یا اون حسنی رو پیدا کنه که به لحاظ اون حسن یا به لحاظ اون مصلحت متعلق امر هست. این فرمایشی است که مرحوم آخوند در ثانی فرمودن. جلسه قبل توضیحش رو عرض کردم، باقی مونده بود عبارتش. دوم اول یعنی فرقی نداره، من یعنی فرق نمیکنه اینکه استطاعت شرط حجه با اینکه وضو شرط حجه. چرا فرق داره؟ استطاعت شرط حجه یعنی اونی که مولا واجب کرده حجه، اصلا به واجب کاری نداره استطاعت، ولی اون ظرفی که میخواسته وجوب رو ثابت کنه برای حج، حجی رو تصور کرده که قبلش استطاعت حاصل شده باشه، اینو تصور کرده، بعد وجوب رو ثابت کرده برای چی؟ برای ذات. که لولا الاستطاعه اصلا وجوبی برای حج نیست. این در اونجا. اما در اینجا نماز رو تصور کرده، نمازی که قبلش وضو باشه این رو واجب کرده. اینجا که میگیم شرط است وضو برای نماز یعنی چی؟ مرموم خود میفرماید یعنی این نماز وقتی نسبتی پیدا کنه با اون افعال غسلات و مسحات که قبلشه، اون موقع در ظرف خودش حسن خواهد داشت. این رو مولا واجب کرده به گونه ای که الان نماز واجبه، چه شما وضو بگیری چه نگیری، به خلاف اونجا که اگر شما مستطیع نباشی اصلا حج وجوبی نداره. اینجا اگر شما وضو نداشته باشی باز نماز واجبه، اما اگر نماز رو بدون وضو اتیان کنی مأمور به رو اتیان نکردی. وضو شرط مأمور بهه، در حالی که اونجا شرط حکم. پس اونجا شرطیت یعنی دخیل باشه در اونچه که مولا تصور کرده، اینجا شرطیت یعنی طرف به تعبیر من گفت طرف نسبتی باشه که به اون نسبت این عمل دارای خاص میشه و متعلق غرض مولا میشه.
وقتی این
نه، ایشون فرق میکنه که احکام تابع حسن و قبح نه مصالح. شرط برای تکلیف حسن رو چرا؟ یعنی ببینید در اونجایی که شرط تکلیف هست معناش اینه که این عمل که مثلا حج باشه حج مستطیع در واقع حسنه. فرقش با اینجا اینه که اونجا شرطیتش به این لحاظ نیست که حسن حج به این است که شخص مستطیع انجامش بده، چون اگر این بود پس باید واجب می بود ولو برای کسی که مستطیع نیست. اون وقت شخصی که مستطیع نبود اگر انجام می داد صحیح نبود، مثل این که کسی نمازش رو بدون وضو بکنه. اگر مستطیع انجام می داد صحیح، ولی اونجا شرطیت به این لحاظ نیست. ما حالا اینطوری بگم، من نمیدونم چرا برای آقایون اینقدر چیز شده. اگر چیزی شرط وجوب باشه بدون اون اتیان به واجب صحیح نیست که. یعنی شرط وجوب به این معنا یه نحوه شرطیت برای واجب داره به این معنا ها. یعنی الان قبل از زوال شمس کسی نماز ظهر بخونه نمازش درسته یا نه؟ نه، با اینکه زوال شمس شرط واجبه، شرط وجوبه نه شرط واجب. ولی مادامی که شرط وجوب حاصل نشده اگر اتیان میکنی خب واجبم حاصل نمیشه، چون وجوب که نیامده واجب معنا نداره بدون وجوب که. واجب به ما هو واجب وقتی حاصل میشه که وجوبی باشه، یا الا اگه وجوبی نباشه واجبی در کار نیست. همه اشکالی که مشکل تو ذهن آقایون هست اینه که هر چیزی که شرط وجوب باشه قهرن دخیل در واجب. بله خواه، ولی شرطیت در اونجا به این معنا نیست، چون اگر به این معنا بود اون وقت فرقی بین شرط وجوب و شرط واجب پیدا نمیشه. در شرط وجوب یه چیزی هست که در شرط واجب نیست، به همین دلیل اون مادامی که نیامده اصلا وجوب نیامده، در حالی که در شرط واجب ولو شرط حاصل نشده باشه وجوب هست. غایت الامر واجب بدون این شرط حاصل نخواهد شد. مرحوم آخون فهمم نکتش اینه، اونجا که میگیم شرط وجوبه یعنی در اون تصوری که مولا داشت تا وجوب رو جعل کنه برای این حکم، اصلا در اون متصورش اینجوری تصور کرده بود که من اون حجی رو براش وجوب رو جعل میکنم که مسبوق به استطاعت باشه، یعنی استطاعت سابقه برش حاصل شده باشه. الان اونچه که اون تصور کرده مسبوقیت به استطاعته، اینکه استطاعت قبلش حاصل شده باشه. و این تصور استطاعت مقارن با تصور حج، مقارن با جعل حکم وجوب برای حج. ولو استطاعت خارجن مقدم است بر حج. شرطیت اونجا به این معناست. اما در شرط واجب وقتی میگیم وضو شرط نمازه، یعنی نماز اون موقعی حسن داره که نسبتی اضافه‌ای بین این نماز و یک چیز دیگری قبلش به نام وضو باشه. اگر به وضو میگیم شرط نماز، یعنی طرف نسبتی است که به اون نسبت نماز حسن پیدا کرده. البته این به تعبیر مرحوم آخونده، بر این تعبیر در شرط، من نمیخواستم این رو بگم، میخواستم اول تطبیق رو بگم بعد این رو عرض کنم، بر این تعبیر این اشکال وارد میشه که برخی از بزرگان کردن که اگر این حرف درست باشه لازمش ثبوت نسبت هست در جایی که یک طرف نسبت وجود نداره. چون شما میگید صلات که یک نسبتی داره با وضو، این حسنه. خب وقتی وضو گرفتیم، مسئول از وضو الان همون غسلات و مصاحب تمام شد، بعد میخواد نماز پیدا بشه، شما میگی بین این نماز و وضو یه نسبتی، معناش این است که یک طرف نسبت که نمازه و نسبت وجود داره، در حال که طرف دیگر نسبت که وضو هست وجود نداره و چنین چیزی محاله. نسبت بین دو امری معقوله که هر دوشون در زمان انتصاب موجود باشه، یکی موجود باشه یکی معدوم، نسبت بین موجود و معدوم معنا نداره. این اشکالیست که بر تعبیر در واقع مرحوم آخون وارد میشه. به جای این تعبیر بعضی ها مثل شهید سعد تعبیر دیگری آوردن که این تعبیر دیگر اشکال رو حل میکنه، و اون اینه که نماز حسسی داره. نماز یک کلیست دارای حسسی، مثل هر کلی که حسسی داره. یک حسه از نماز اون نمازیست که قبلش وضو تحقق پیدا کرده باشه، این یه حسه از نمازه. بعد بگیم معنای شرطیت اینه، این که میگیم وضو شرط متقدم است برای نماز، یعنی اون حسه ای از نماز حسن داره که مسبوق به وضو باشه. دیگه اسمی از اضافه که مرحوم آخوند آوردن نسبت اون که مرحوم آخوند تعبیر کرده، اسمی از اینا دیگه نمیاری تا اشکال نشه که نسبت بین موجود و معدوم تحقق پیدا نمی کنه. میاریم اون حسه، میگیم حسه ای از نماز حسن داره که مسبوق به وضو باشه، و معنای شرطیت اینه که اون حسه ای که مقید به این قیده حسن داره. حالا این قیدش در تحقق خارجی یه وقت قبل از مقید تحقق پیدا میکنه مثل وضو، یک وقت مقارنشه مثل استقبال، چون نماز نسبت به استقبال هم حساسی داره دیگه، یه نمازی رو به قبله است یه نمازی پشت به قبله، اون حسه ای از نماز که حسن داره نماز رو به قبله است. یک وقت بعد از فعل تحقق پیدا میکنه اون قید، مثل اون روزه زن مستحاضه که بعدش اون قسم تحقق پیدا کنه. خب این یه حسه ای از روزه است، یه حسه ای از روزه این است که بعدش قسم بیاد، و این حسه است که حسن داره. حالا عبارت دقت کنید. و اما ثانی یعنی شرط معمور به، فکون و شیئن شرطن للمعمور به، اینکه یک چیزی شرط معمور به باشد، لیس الا ما یحصل لذات المعمور به بالاضافت الیه وجه و عنوان بهی یکون حسنن او متعلقن للغرض. زمیرها رو دقت کنید، کون شیء بودن چیزی شرطن للمعمور به، این که شرط معمورون به باشه، لیسا این بودن، لیسا این که الا ما اون چه که یحصل لذات المعمور به، برای خود معمورون به، مثلا نماز، بل اضافت الی، نسبت به اون، نسبت به اون شی، وجهون، وجهون فاعل یحصل، یحصل وجهون و عنوانون، یک وجهی پیدا میکنه معمورون به، یه عنوانی پیدا میکنه معمورون به، که بهی به سبب اون وجه و عنوان، بهی به سبب اون وجه و عنوان، یکونو معمورون به حسنا، حسن پیدا میکنه، او متعلقا للغرض یا متعلق غرض مولا میشه، به حیث به گونه ای که لولاها اگر نبود اون اضافه، لولاها اگر نبود اون اضافه، اون نسبت، لما کان این مأمور به کذالک، یعنی حسنا او متعلقا للغرض، این دیگه حسنی نداشت، متعلق غرض مولا نبود. و اختلاف الحسن والقبح والغرض به اختلاف الوجوه والاعتبارات ناشعت من الاضافه مما لا شبهت فی ولا شک یعتری. این اون مقدمه ایست که قبلا عرض کردیم. می فرماید اختلاف حسن و قبح و غرض به اختلاف وجوه و اعتباراتی که ناشیست اون وجوه و اعتبارات از نسب اضافه، مما این اختلاف، مما لا شبهت فی، از اون اموریست که شکی درش نیست، ولا شک یعتری، ولا شک یعترض بود، هیچ شکی معترضش نمی شود، عارضش نمی شود، اعتراض به معنای عروضه، یعنی شکی نیست که عموم به اختلاف وجوه حسنشون قبحشون تغییر میکنه. مثل اون مثال که توی اصول فقه خوندی، ضرب الیتیم للتعدیب حسن و للتشفی قبیح، به یک اعتبار، به یک وجه، به یک نسبت، به یک اضافه حسن داره، به وجه دیگه، نسبت دیگه، اضافه دیگه قبح. ول اضافتو نسبت کما تکونو الالمقارن، همچنان که شی نسبت پیدا میکنه با چیزی که مقارن با اوست، کذالکه بله کما تکونو الالمقارن، تکونو اضافه الالمتأخر او المتقدم بلا تفاوت اصلا، نسبت گاهی پیدا میشه نسبت به شیء متقدم یا نسبت به شیء متأخر بلا تفاوت بین نسبت نسبت به مقارن و اضافه و نسبت نسبت به متقدم یا متأخر، کما لا یخفا علی المتعمل، یعنی همچنان که اضافه و نسبت با امور مقارن در حسن و قبح اشیا تأثیر داره، اضافه و نسبت با امور متقدم یا متأخر در حسن و قبح اشیا تأثیر داره. فکما تکون اضافت شیء الی مقارن له، همچنان که نسبت یک چیز با چیزی که مقارن با اون شیء، مثلا نماز با استقبالی که مقارن با نمازه، موجبن لکونهی، لنی لکون اون شی، موجب این می شود که اون شی معنونن به عنوان، یک عنوانی پیدا بکنه که یکونو به ذالک العنوان، که اون شی به اون عنوان یکونو حسنن، حسن است، او متعلقا للغرض یا متعلق غرض، کذالکه همچنان که نسبت به مقارن چنین چیزی ممکنه، کذالک اضافته الی متأخر او متبدل می شود یک چیزی به واسطه یه اضافهی که به یک امر متقدم بر خودش یا به یک امر متأخر بر خودش داره یک وجهی پیدا بکنه، یه عنوانی پیدا بکنه که به اون عنوان حسن یا متعلق قرار باشه. بداهتا ان الاضافه الى احدهما یعنی متأخر یا متقدم الى احدهما ربما توجب ذالک یعنی کونه معنونن به عنوان یکون به ذالک العنوان حسنا او متعلقا للغرض نسبت به متقدم یا متأخر چه بسا توجب ذالک ایزن موجب این می شود، یعنی باعث می شود که یک عنوانی پیدا کنه که به اون عنوان حسن باشه، به اون عنوان متعلق غرض باشه. فلولا حدوث المتأخر فی محله، اگر نبود حدوث متأخر در محل خودش لما کانت للمتقدم یعنی برای این شی تلک الاضافه اون اضافه نبود. یعنی اگر مثلا غسل بعد از روز تحقق پیدا نکنه در زن مستحاضه برای این روزه اون نسبت و اون اضافه نیست که الموجب اون اضافه موجب است لحسنهی یعنی لحسن اون امر متقدم مانند روزه الموجب که اون حسنش موجب است لطلبهی لطلب اون متقدم مثل روزه والامر بهی عطف به طلبه یعنی للامر بهی و اون حسن موجب امر به اون متقدم است. کما هو الحال فی المقارنه ایزن که در مقارنه وضعیت به همین شکله. ولی ذالک به این دلیل اطلق علیه شرط، به همین دلیل علیه یعنی علی المتأخر اطلاق شده از شرط اطلق علیه شرط مثله مثل مقارن. چطور به مقارن گفتن شرط؟ به این لحاظ که یه نسبتی پیدا شد که به اون نسبت این حسن پیدا کرد. الان که متأخر به گونه‌ای بود که متقدم مانند روزه به سبب نسبت با اون متأخر مانند حسن یه حسنی پیدا می‌کرد که به واسطه اون حسن متعلق غرض می‌شد یا امر بهش تعلق می‌گرفت، چون اینطوره به اینم میگم شرط. همچنان که استقبال شرط نمازه، حسن میشه شرط روزه. ولذالک اطلق علی المتأخر از شرط یعنی لفظ شرط اطلاق شده است بر متأخر عنوان و اسم شرط مثل متقدم بلانخرام للقاعده، بدون اینکه قاعده عقلی که شما گفتید منخرم بشه. یعنی شرطیت اینجا به معنای تأثیر نیست که شما بگید چگونه ممکنه چیزی تأثیر کند در گذشته، یعنی اون زمانی که پیدا میشه بخواد تأثیر بکنه در چیزی که در زمان وجود این نیست دیگه. لأن المتقدم او المتأخر کالمقارن لیس الا طرف الاضافت الموجب للخصوصیت الموجب للحسن. متقدم یا متأخر مانند مقارن لیس الا طرف اضافه، یک طرف نسبت اون اضافه ای که موجب للخصوصیت یه خصوصیتی رو ایجاد میکنه، اون خصوصیتی که موجب للحسن. وقد حقق فی محله در جای خودش تحقیق شده انه یعنی حسن بالوجوه والاعتبارات، حسن تابع وجوه اعتباراته و من الواضح انها یعنی وجوه اعتبارات تکونو بالاضافات، وجوه اعتبارات به نسبه. پس خب و فی محله ان الحسن بالوجوه والاعتبارات و من الواضح ان الوجوه والاعتبارات تکونو بالاضافات یعنی نسب. فمنشأ توهم الانخرام اطلاق و شرط علی المتأخر. خلاصه این که منشأ اشکال اینه که گفتن شرط، این آقایون چی معنایی که از شرط میفهمیدن همون معنایی بوده که در شرایط تکوینی بوده، در شروط تکوینی تأثیر داره شرط در مشروع، اینجا هم همون معنا رو خواستن سرایت بدن، با این مشکل مواجه شدن که چطور یه چیزی که بعدن میاد میخواد تأثیر رو باید در چیزی که قبلا بوده. وقد عرفت، شما دانستید، ان اطلاقه یعنی شرط علیه بر متأخر، فیه یعنی در این موردی که محل بحث ماست، فیها زل بحث، که اطلاق هی یعنی اطلاق شرط علی المقارن انما یکون. البته فیها رو میشه زد به محل بحث ما یا بزنید به فعل مأمور به که محل بحث ما همینه دیگه. قد عرفت ان اطلاق شرط علی المتأخر فعل مأمور به که اطلاقهی یعنی شرط علی المقارن انما یکون لعجل کونهی متأخر طرفا للاضافت الموجبه للوجه الذی یکون به ذاک الوجه مرغوبا و مطلوبا. کما کان الحکم، کما کان فی الحکم لعجله، یعنی کما کان اطلاق و شرط علی المتأخر فی الحکم در بحث عمل اول، لعجله دخل تصورهی متأخر فیه فی الحکم که دخل تصور سائر الاطراف و الحدود التي لولا لحاظها لما حصل له یعنی مولا آمر الرغبت في التكليف و لماس او لما صح عنده یعنی عند الامر عند الواضع عند الجائل الوضع. خلاصه این که شرطیت در شرط حکم به معنای دخیل بودن در تصوره، در شرط مأمورون به معنای طرف نسبت بودنه که به اون نسبت یک حسنی برای این فعل وجود داره که به واسطه اون حسن امر به این فعل شده. بعد میفرماید حالا اگر خیلی براتون این مشکل بود میتونید مراجعه کنید به فواید ما که همراه با حاشیه ایشون بر رسائل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه چاپ شده در صفحه 301، فواید ایشون صفحه 301 مراجعه کنید، همین بحث مفصلا اونجا ایشون دارن همین مطالب رو. هذه خلاصه ما بسطناه من المقال، این خلاصه اون چیزی است که ما گسترشش دادیم از گفتار، من المقال بیان برای ما بسطناه، فی دفع هذا الاشکال فی بعض فوائدنا که عرض کردم در فواید ایشون که همراه با رسائل چاپ شده. البته اون چاپی که من دارم چاپ سنگی قدیمی اون صفحه 301 شده. حالا اینجا یه آدرس دیگه داده، فواید الاصول فائده سادسه صفحه 57، لابد یه چاپ دیگه است. چاپی که من دارم صفحه 301. ولم یسبقنی الیه احد فی ما اعلم، میفرماید این جوابی که من دادم اونقدر که من میدونم هیچ کس قبل از من نگفته. فهم وقت در انتهای بحث شرط متقدم متأخر و مقارن ایشون به اون نکته اشاره میکنن که در واقع نکته اصلی طرح این بحثه. قبلا گفتیم تقسیمات مقدمه رو به این دلیل مطرح میکنن که معلوم بشه کدام یک از اقسام مقدمه محل بحثه. می‌فهمید شرط چه متقدم باشه چه متأخر باشه چه مقارن محل بحث. در تقدم و تأخر و تقارن تأثیری در بحث ما نداره. البته در بحث قبلی بین شرط وجوب و شرط واجب تفکیک کردن، فهمودن شرط وجوب در بحث ما داخل نیست، اون محفوظ بودای خودشان. اینجا بخواهم بگن تقدم و تأخر و تقارن تأثیر در بحث ما نداره. بنابراین با توجه به اون بحث قبلی، شرایط وجوب محل بحث ماست. چه اون شرط وجوب ببخشید، شرایط واجب محل بحث ماست. شرایط وجوب از بحث ما کلن خارجه. چه اون شرط واجب متقدم باشه مثل وضو برای نماز، چه مقارن باشه مثل استقبال برای نماز، چه متأخر باشه مثل ارسال برای روزه در زن مستحاضه. ولا یخفا انها یعنی مقدم به جمیع اقسامها، یعنی اقسامی که در این تقسیم اخیر فرمودن، یعنی متقدمه و مقارنه و متأخر. ان المقدمه به جمیع اقسامها، یعنی این اقسامی که اخیرا فرمودن، داخلتون فی محل نزاع و بناءً علی الملازمه، یعنی بنابر ملازمه که مقدمه واجب واجب باشه فرق نمیکنه مقدمه واجب مقدمه متقدمه باشه یا مقدمه مقارنه باشه یا مقدمه متأخره، در هر صورت واجب خواهد بود. و بناءً علی الملازمه یتصف اللاحق بالوجوب، لاحق یعنی اون که بعد میاد یعنی متأخر، کل مقارنه و سابق، مثل مقارن و سابق یعنی متقدم، این در هر حال متصف به وجوب میشه. اذ بدونهی یعنی لاحق، بدونهی یعنی بدون لاحق، بدون این که بعدن میاد، لا یکاد و یحصل یعنی لا یحصل الموافقه، یعنی موافقت با امر، و یکون سقوط الامر، سقوط امر یکون به اتیان المشروط به مراعن به اتیان امر ساقط می شود به اتیان مشروط به. مشروط به در این مثال روزه و قسم چیه؟ روزه. مشروط به مراعن به اتیان شرط، اتیان قسم، یعنی این روزش صحیحه اما نه مطلقا منجزا، معلق بر این که بعدش قسل بکنه، مراعای به این که بعدش قسل بکنه. فلول اقتصالها یعنی جناب مستحاضه فلی لما سحسو فلیو، اگر شب قسل نکنه اون روز قبلش که روزه گرفته روزش درست نمیشه. البته علل قول بل اشتراط، بنابر این که ما بپذیریم شرط روزه روز قبل غسله، چون بعضی ها گفتن شرط روزه روز بعده که اون وقت میشه شرط متقدم دیگه، اصلا شرط متأخر نخواهد. مثلا
اینکه
جون میشه و خواهد
نمیشه،
جون روزی که نه شرط نیست، برای نمازش باید قسل بکنه، شرط صحت روزش که نیست. خب فرمودن ما قبل از این که بحث مقدمه واجب رو بکنیم یه سری مطالب رو باید بگیم که عرض کردم این مطالب خودش مفصلتر از اصل بحث مقدمه واجبه. امر اول و دوم تمام شد، امر سوم. در امر دوم تقسیمات مقدمه رو فرمودن، در امر سوم تقسیمات واجب. آخه ما اینجا گفتیم مقدمه واجب واجبه، تو امر اول این بحث رو کردن که آیا این بحث اصولی است یا نه، آیا این جزء مباحث الفاظ یا نه، این بحث کلی واجب عنوان مقدمه واجب واجب اصل مسئله. بعد حالا گفتیم مقدمه، خب چون اسم مقدمه بردیم اقسام مقدمه رو بحث کنیم که حالا مقدمه چند قسم داره. تو مقدمه واجب، واجب چند نوع واجب داریم؟ یه نوع وجود داریم یا از واجب اقسامی داره؟ خود واجب تقسیماتی داره. حالا بحث سوم تقسیمات واجبه. اولین تقسیمی که ذکر میکنم تقسیم واجب است به مشروط و مطلق، واجب مشروط و واجب مطلق. مرحوم آخوند میفرمایند برای واجب مشروط و مطلق علما تفاصیلی ذکر. بعد خب هر کسی تعریفی داده، یکی پیدا شده گفته آقا این تعریف تو جامع نیست، فلان فرد رو نمیگیره، مانع نیست، بعضی چیزایی که فردش نیستن در بر میگیره. ایشون طبق معمول همون مطلبی که بارها فرمودن تکرار میکنن، میفرماید این تعاریفی که ارائه میشه اینها همه از قبیل تعریف لفظی است، یعنی در واقع بیان این معنای این لفظه که اصولی که میگه واجب مطلق مقصودش از این مصطلح چیه؟ میگه واجب مشروط مقصودش از این مصطلح از این لفظ چیه؟ در تعریف لفظی هم شرایط تعریف حقیقی مثل جامعیت و مانعیت معتبر نیست. بنابراین میشه میفهمم ما اصلا وارد اون بحث نمیشه. خب پس این بحث که بره پیکارش. حالا این سوال مطرح میکنم که آیا اصولی ها که گفتن واجب مطلق داریم و مشروط اصطلاح خاصی داشتن در مطلق و مشروط؟ یعنی از لفظ مطلق یه معنای خاصی رو که خودشون براش قرار داده بودن اراده کردن، یا نه از لفظ مطلق همون معنای لغویش رو اراده کردن؟ مطلق یعنی آزاد، رها، در مقابل مشروط یعنی اونی که یه شرطی داره، یه قیدی داره. مرحوم آخوند میفرمایم ظاهراً علما اینجا جعل اصطلاح نکردن، معنای لغوی مفهومشون واجب یه وقت رهاست یه وقت قید داره، بسته است، وابستگی داره. خب رهایی و وابستگی، اطلاق و تغییر، اطلاق و اشتراق امور نسبی هست. یه چیزی نسبت به بعضی از امور آزاده، نسبت به بعضی ها مقید، مشروط، شرط. واجب هم همینطور، نمیشه گفت یه واجبی مطلق است مطلقا یا مشروط است مطلقا. هر واجبی ممکن نسبت به بعضی از امور مطلق باشه، نسبت به بعضی از امور مشروط. فرمایان البته همه واجبا نسبت به شرایط عامه تکلیف مشروط هم، یعنی اگر کسی عقل نداشته باشه هیچ وجوبی برای او نیست، یا حیات نداشته باشه هیچ وجوبی برای او نیست، یا بالغ نباشه هیچ وجوبی برای او نیست. خب پس مثلا عقل و حیات و بلوغ و قدرت، اینا شرایط عامه تکلیف، همه واجبات نسبت به اینها مقیدن. اما نسبت به غیر اینها بعضی از واجبات مقیدن، بعضی ها نیستن. این فرمایش نیست که ایشون در ابتدای این بحث کنند. الامر الثالث فی تقسیمات واجب، به این اعتبار که گفتیم مقدمه واجب، حالا تقسیمات واجب رو بگیم. منها از جمله تقسیمات واجب، منها یعنی من التقسیمات، تقسیم واجب الى المطلق و المشروط. وقد ذکر لكل منهما، یعنی مطلق و مشروط، تعریفات و حدود، تعریفات و حدود عطف تفسیری ذکر شده که تختلف این تعریفات و حدود به حسب ما اخذ فیها، به حسب اون چه که عقص شده است در این تعریفات و حدود من القیود، یکی یه قید رو عقص کرده، دیگری قید دیگری رو عقص کرده. و ربما اطیل الکلام به نقض و الابرام، کلام طولانی شده است به شکستن و محکم کردن، به نقض علی طرد و العکس، که آیا این تعاریف مترد هستن یا نیستن، منعکس هستن یا نیستن، جامع و مانع خلاصه هستن یا نیستن. مع انها، مرحوم آخوند با این مع انها به ساعت همه این بحثا رو جمع میکنه. اما این حرفا رو اگر خواستید بریم کتاب های مفصل مثلا حالا اینجا آدرس داده بدائع مرحوم محقق رشدی، کتاب های مفصل معمولا این بحثا رو کردن که مفصل شدن. مع انها کما لا یخفا تعریفات و لفظیه، این تعاریف این حدود تعریف لفظی هست مثل سعدالت و نبتو که درش هیچ یک از قیود تعاریف حقیقی نیست. لشرح الاسم، اینها تعریف لفظی هست برای شرح اسم، یعنی شرح لفظ. من هر وقت اینجا رسیدیم اینو گفتم دیگه، حالا تکرار فقط اشاره بکنم. شرح الاسم یه مصطلح منطقی داره، یه مصطلحی داره که شاید بسه گفت من مصطلح منطقی نیست، ولو بعضی از منطقی ها استفاده کردن، ایشون هم از این مصطلح معمولا استفاده. مصطلح منطقی شرح الاسم یعنی تعریف حقیقی قبل از اثبات وجود. و اصلا در کلمات شیخ الرئیس این هست که تعاریف الاشیا قبل العلم به وجوداتها شرح الاسم و بعد العلم به وجوداتها تعاریف حقیقیه. یعنی یه تعریف که ما ارائه میکنیم اگر اثبات نکردیم که چنین چیزی وجود داره، این تعریف الان میشه شرح الاسم. بعد از اینکه اثبات کردیم وجود داره میشه تعریف حقیقی. که مثال میزنه خود شیخ الرئیس در برهان شفا تعریفی که تو هندسه ذکر میکنن، مثلا میگه تعریفی که برای مثلث ارائه کردن تو هندسه اقلیدسی، قبل از اثبات این که ما شکلی به نام مثلث داریم، این تعریف شرح الاسمی است. بعد از اینکه اثبات شد میشه تعریف حقیقی. در اون مصطلح در واقع تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی هیچ تفاوت جوهری نداره، چون ندارن پس همه شرایطی که تعریف حقیقی داره تعریف شرح الاسمی به اون مصطلح داره، چون همون تعریف حقیقی است قبل از علم به وجود. یه مصطلح دیگری است که مرحوم حاجی سبزواری این مصطلح رو به کار برده، معرف الوجود شرح الاسمی ولیس بالحد ولا بالرسمی، که اون اول بحث فلسفهش فرموده. این مصطلح که مصطلح منطقی نیست، مقصود از شرح الاسم یعنی شرح لفظ، که مقصود تعاریف لفظی است. مرحوم آخوند اینجا مقصودشون همینه، تصریح هم کردن ما انها این تعاریف، تعاریف لفظی یعنی شرح الاسم یعنی شرح لفظ. حال این عنوان رو توضیح بده، و لیست این تعاریف بالحد ولا به رسم، اینها حد و رسم جزء تعاریف حقیقی نیستن و ظاهر. حالا آیا علما اصطلاحی دارن؟ و ظاهر انهو شنچنین است، لیس لهم یعنی برای علما اصطلاح جدید فی لفظ المطلق و المشروع، اصطلاح جدیدی ندارن، بل یطلق کل من هما یعنی مطلق و مشروع بما لهو به اون چه که برای این است من معناه عرفی، این همون معنای عرفی که داره. مطلق یعنی آزاد، رها مشروط یعنی مقید، یه شرط داشته باشه. کما ان ظاهر، همچنان که ظاهر این است که وصف الاطلاق و الاشتراط دو وصف نسبی هست، لا حقیقیان. البته کلمه حقیقی در مقابل اضافی معمولا به کار نمیره، در مقابل اضافی معمولا نفسی به کار میره، میگن این وصف اضافی است یعنی نسبی یا نفسی. حالا ایشون حقیقی به کار بردن، حقیقی یعنی نفسی در مقابل نسبی. و الا یعنی اگر قرار باشه اینا وصفای حقیقی یعنی نفسی باشن، لم یکد یوجد یعنی لم یوجد واجب مطلق، ما اصلا واجب مطلق نداریم، چون همه واجبات به هر حال نسبت به شرایط عامه تکلیف مشروط. ضرورت اشتراط وجوب کل واجبه به بعض الامور، هر واجبی مشروط به بعضی از امور است، لااقل من الشرائط عامه، اقلا هر واجبی شرایط عامه وجوب رو داره، کل بلوغ و العقل، مانند بلوغ و عقل. فالحری و ان یقال، حری یعنی سزاوار، لایق، سزاوار اینه اینطوری بگی ان الواجب مع کل شیء، با هر چیزی که یلاحظ اون شیء معه، مع الواجب، ان کان وجوبه، وجوب واجب غیر مشروط به، اگر وجوبش مشروط به این نبود، فهو مطلق بالاضافت اله، این واجب مطلق است نسبت الیه، اله هازش شه. مثلا میگیم نماز نسبت به وجوب، به وضو وجوبش مشروط نیست، پس مطلقه، مقید نیست، پس مطلقه. و الا یعنی امکان وجوبه مشروطن فمشروطن کذالک، یعنی بالاضافت الیه، حج مشروط است نسبت به استطاعه. و این کانا همین مطلق و مشروط بالقیاس الی شیء آخر کانا بالعقل، همین نماز که نسبت به مثلا وضو مطلقه نسبت به وقت مشروطه، همین حج که نسبت به استطاعت مشروطه نسبت به این که مثلا شخص مستطیع زن باشه یا مرد مطلقه. کانا بالعکس. رب صلی الله علی محمد و آله.